ایران، شرکتگردی. چیستی و چرایی سامانه سعدی در گفتگو با مدیران آن. کار به روش شکست سری. اگر در کافه بازار و گوگل پلی واژه سهام عدالت را جستجو کنید، اپلیکیشن های زیادی بالا می آید که بیشتر آنها کار استعلام سهام عدالت را انجام می دهند. اما تنها اپلیکیشنی که می تواند فروش سهام عدالت را انجام دهد، سامانه سعدی است. نویسنده مرضیه شمس.
خرداد ماه امسال بود که آزادسازی سهام عدالت در دستور کار دولت قرار گرفت. در مرحله اول 30% سهام عدالت و در مرحله بعد 30% دیگر آزاد شد. بدین ترتیب در حال حاضر مشمولان سهام عدالت می توانند 60% سهام خود را بفروشند. در ابتدا مردم برای ثبت فروش سهام عدالت مشمولان باید از طریق اپلیکیشن های پرداختی و سایت های بانک ها اقدام یا به صورت حضوری مراجعه می کردن. اما در ادامه کارگزاری ها سامانه ای برای فروش سهام عدالت ترتیب دادند که در این صورت هر فرد با تعیین کارگزار ناظر خود می تواند نسبت به فروش سهام عدالت از طریق سامانه های سهام عدالت کارگزاری ها اقدام کند. سامانه سعدی اولین سامانه فروش سهام عدالت بود که توسط شرکت سوشیان طراحی و اجرا و سوی کارگزاری فارابی ارائه شد. اکنون نیز این سامانه بیشترین مراجعه کننده را نسبت به دیگر سامانه های سهام عدالت کارگزاری ها داشته است. اخیراً نیز اپلیکیشن سامانه سعدی راه اندازی شده و تنها در کافه بازار 80,000 نصب داشته است. همین موضوع باعث شد که به سراغ مدیران این سامانه برویم و از مزیتی که این سامانه و اپلیکیشن نسبت به دیگر سامانه‌های مشابه خود ایجاد کرده جویا شویم. محمد قاسمی، مدیرعامل سوشیانت، علیرضا جعفرخانی، راهبر ارشد بازاریابی سوشیانت، فاطمه دباغ‌ها، مدیر محصول سامانه سهام عدالت سعدی و پویا قاسمی، مدیر فنی پروژه سهام عدالت پاسخگوی سوالات ما بودند. تولد سامانه سعدی 20 اردیبهشت ماه امسال شرکت سوشیانت طراحی سامانه سعدی را آغاز کرد. تمرکز تیم نیز بیشتر روی فروش سهام و مسائل زیرساختی بوده است. مدیران پروژه معتقد هستند که در ابتدا این مسئله وجود داشت که آیا تیمی که بدون تجربه قبلی بازارهای سرمایه برای راه اندازی این سامانه تشکیل شده از عهده این کار برمی آید یا سوشیانت به لحاظ زیرساختی آمادگی این حجم از تقاضا را دارد. به همین دلیل هر دو روز یک بار یک نسخه جدید ارائه می شده و در آن نسخه سعی بر این بوده که تیم تمام تلاش خود را برای راه اندازی آن انجام دهد. پس از برگزاری جلسات دمو و شناسایی ریسک ها، تیم تازه تأسیس زیر مجموعه سوشیان توانست به مدت کمتر از یک ماه سامانه سعدی را پیاده سازی کند. به باور مدیران پروژه، استرسی که وجود داشت باعث شده بود که تیم‌ها پشتکار داشته باشند و کار به سرعت و به روش شکست سریع انجام شود. کاربر محور بودن سامانه سعدی. جعفرخانی بزرگترین مزیت سامانه سهام عدالت سعدی را کاربر محور بودن آن دانست. او در این باره توضیح داد: ما کاربر را در نظر گرفتیم و بر اساس نیاز او سامانه را طراحی کردیم. در این مسیر سامانه سعدی ساده ترین رابط کاربری را دارد. کاربر به راحتی بدون نیاز به دانش فنی و اطلاعات زیاد می تواند با سامانه سعدی کار کند. اگر با سامانه های دیگر کار کرده باشید، هیچ کدام به اندازه سامانه سعدی راحت نیستند. قشری که ما در نظر گرفتیم، قشری است که سواد دیجیتالی زیادی نداشته و این سامانه دقیقاً برای آنها طراحی شده است. او در رابطه با میزان استقبالی که در این مدت از سامانه صورت گرفته گفت: تعداد کاربران در سامانه به راحتی میتواند این مسئله را روشن کند. در بخش اپلیکیشن موبایلی تنها 80,000 نصب در کافه بازار داریم. این رقم نشان میدهد که این اپلیکیشن از جذابیت برخوردار است. این رقم برای اپلیکیشنی که کمتر از 3 ماه است راه اندازی شده کم نیست. به گفته جعفرخانی، تعداد افرادی که به سامانه ما سر زدند چیزی بیش از 5 میلیون نفر است و این عدد برای یک سامانه جدید یک دستاورد بزرگ است و همین موضوع محبوبیت سامانه را نشان می‌دهد. او در ادامه توضیح داد که حدوداً 20 میلیون کاربر روش آزادسازی مستقیم را برای سهام عدالت خود انتخاب کردند. او گفت از این تعداد 1/4 آن از طریق سامانه ای انجام شده که شرکت سوشیان طراحی و پیاده سازی آن را انجام داده است. او به مزیتی که سامانه سعدی نسبت به بقیه دارد اشاره کرد و گفت معمولاً حداقل سرویس هایی وجود دارد که همه سامانه ها ارائه می دهند. امکان دیدن دارایی ها، امکان درخواست فروش، پیگیری پرداخت و وضعیت ها مواردی هستند که در همه سامانه ها مشترک است. اما چیزی که سامانه سعدی اضافه بر این خدمات دارد، این است که این سامانه اطلاعاتی درباره سهام بورسی نیز ارائه می دهد. در واقع کاربری که سهامی از شرکتی را داراست، وضعیت بازار آن شرکت را به او ارائه می دهد. فرایندی که برای ثبت سفارش فروش وجود دارد. فاطمه دباغ‌ها مسیری را که برای فروش سهام عدالت وجود دارد توضیح داد و گفت سامانه سعدی برای فروش سهام عدالت است. برای فروختن سهام عدالت، کاربران در ابتدا دارایی‌های خود را در سعدی یا هر سامانه دیگری که از طریق سپرده‌گذاری این مجوز را داشته باشد دریافت می‌کنند. زمانی که دارایی‌های خود را دریافت می‌کنند، برای کاربران کارگزار ناظر در نظر گرفته می‌شود. بنابراین سهامداران از هر سامانه‌ای که ورود کنند و اقرارنامه را بپذیرند، آن کارگزار به عنوان ناظر تعیین می‌شود و درخواست فروش سهام عدالت آنها از سمت این کارگزار ناظر به سپرده‌گذاری ارسال می‌شود. به گفته او، زمانی که برای اولین بار وارد هر سامانه‌ای می‌شوید، اقرارنامه‌ای وجود دارد که اگر آن را بپذیرید، کارگزار شما همان سامانه تایید می‌شود. بعد از آن، اگر کارگزار شما کارگزار دیگری باشد، شما این امکان را دارید که کارگزار را تغییر دهید. این گزینه در اپلیکیشن سعدی نیز وجود دارد. تغییر کارگزار برای ورود است. یعنی امکان تغییر کارگزار برای بقیه را به فارابی داده ایم. به طور مثال، کارگزاری مفید امکان اینکه افراد بتوانند از بقیه کارگزاران به مفید وارد شوند را می دهد. نمی توان در سعدی این امکان را برای فرد فراهم کرد که کارگزار خود را به کارگزاری مفید تغییر دهد. اما می توان این امکان را به سهامداران داد که کارگزار خود را به فارابی تغییر دهند. در واقع، سامانه ها می توانند به ورودهای خود دسترسی بدهند، نه به بقیه کارگزاری ها. چرا سعدی و نه فارابی؟ جعفرخانی در پاسخ به این سوال که چرا کارگزاری فارابی به سراغ سوشیانت آمد و خود به تنهایی سامانه مشخصی را طراحی نکرد توضیح داد. این موضوع به شراکتی که بین کارگزاری فارابی و سوشیانت است برمی گردد. آگاه سامانه آثار دارد و آن تماماً برای آگاه است. یا مفید سامانه تدبیر را دارد و این شرکت متعلق به کارگزاری مفید است. اما سوشیانت و فارابی خود دو برند متفاوت هستند. شراکتی که این بین صورت گرفته باعث شده که سوشیانت شریک تجاری فارابی باشد. مسلماً سوشیانت باید این امکانات را برای او فراهم می کرده است. او دلیل انتخاب نام سعدی را برای این سامانه توضیح داد و در این باره گفت زمانی که یک محصول توسعه پیدا کرده، برای اینکه بتوانیم در بازار بهتر موقعیت آن را تعیین کنیم، به یک نام نیاز داریم. در جلساتی که با کارگزاری تشکیل دادیم، تصمیم بر این شد که نام سعدی را روی آن بگذاریم. سعدی نیز برگرفته از سامانه سهام عدالت بوده است. این موضوع صرفاً یک دید استراتژیک داشته و وقتی یک اسم تعیین شود، راحت‌تر در بازار پذیرفته می‌شود. در واقع به دلیل عملکرد خوبی که در بازار داشت، توانست پرمخاطب‌ترین سامانه سهام عدالت را داشته باشیم. راهبر ارشد بازاریابی سوشیانت درباره اینکه چرا از نام فارابی برای سامانه استفاده نشده گفت: اینها استراتژی‌هایی است که بازار به آن توجه می‌کند. به طور مثال شرکتی مانند کاله روی همه محصولات خود نام کاله را قید می‌کند و با این کار این ریسک را قبول می‌کند که اگر یک محصول او نقصی داشته باشد سایر محصولاتش هم آسیب می‌بینند. از سوی دیگر برندی مانند گلرنگ روی محصولاتش نام‌های متفاوتی می‌زند تا اگر محصولی در بازار پذیرفته نشد به اعتبار برند آسیبی نرسد. اینها استراتژی‌های کلانی بوده که کارگزاری فارابی انجام داده و نمی‌توان گفت که مزیت یا نقصی محسوب می‌شود. سامانه سعدی پارادایم جدیدی را ایجاد کرد. محمد قاسمی، مدیرعامل سوشیانت، در ادامه به مفهوم سوشیانت در سامانه سعدی اشاره کرد و گفت: سامانه سعدی اولین نرم افزار بعد از فارابیکسو بود و در بازار پارادایم جدیدی را شکل داد. در این پروژه، نیروهایی که فنی محور هستند و دانش خوبی دارند، با المان‌های بازاری ترکیب شدند و در یک تیم قرار گرفتند. نتیجه آن سامانه است که ظرف مدت کوتاهی راه اندازی شد، در حالی که نیروهای آن هیچ آشنایی با بازار سرمایه ندارند. ما در فارابیکسو هم همین کار را انجام دادیم. سوشیانت فرصتی را شناسایی کرد که آن هم ورود سهام عدالت به بازار سرمایه بود. قاسمی با بیان این مطلب توضیح داد: در ابتدا نیز در این باره بازخورد منفی وجود داشت و دیدگاهی هم برای آن وجود نداشت. ما در اولین جلسه‌ای که کانون کارگزاران درباره سهام عدالت تشکیل داد، این موضوع را مطرح کردیم که پارادایمی در بازار شکل می‌گیرد و قرار است تعداد بسیار زیادی از مشتریان ناآگاه بازار با پورتفوی خود وارد بازار سرمایه شوند. مفهوم قبلی بازار این بود که افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند، غیر از آنهایی که فقط عرضه اولیه می‌خرند، با بازار سرمایه آشنا هستند. بنابراین قرار بود جنس جدیدی از افراد وارد بازار سرمایه شوند که ارزش دارایی آنها هم کم نیست. پس این موضوع شناسایی شد که جنس بازار در حال تغییر است و باید برای این جنس برنامه‌ریزی جدیدی صورت بگیرد. انتخاب تیمی ناآشنا به بازار سرمایه نقطه قوت ما بود. او اشاره کرد که بیشتر کارگزاری‌ها تیم OMS خود را برای پیاده سازی سامانه سهام عدالت آماده کردند، در حالی که این تیم درگیر کارهای دیگر بازار سرمایه است. در همین پروژه به دلیل اینکه تعداد زیادی از مشمولان سهام عدالت در بازار سرمایه حرفه‌ای نبودند، ما هم توسعه دهندگان خود را از میان حرفه‌ای‌های بازار سرمایه انتخاب نکردیم تا بتوان سامانه ساده‌ای را طراحی کرد که کاربران آن را درک کنند. همزمان نیز بحث بازاریابی، پشتیبانی، به‌روزرسانی و اطلاع رسانی آن را هم شروع کردیم. تیم نیز شبانه روزی کار کرد. یعنی نیروهای ما به جای 8 ساعت کار، حداقل 16 ساعت در روز کار می‌کردند. همچنین کار را با امکانات کم و بهینه انجام دادیم. پویا قاسمی نیز در ادامه این موضوع در پاسخ به اینکه چرا تیم اصلی شرکت در این پروژه ورود نکردند گفت: در آن زمان با توجه به هجوم مردم به بازار سرمایه، تیم اصلی سوشیانت درگیر پاسخدهی مناسب به این درخواست ها بود. دومی که ما می‌خواستیم با سامانه‌ای طرف باشیم که با عامه مردم سر و کار دارد و افرادی که حتی حرفه‌ای هم نیستند. بنابراین تصمیم بر این شد تیمی که این کار را انجام می‌دهد، با اینکه توانمندی نرم‌افزاری خیلی قوی دارند، آشنایی کمی با بورس داشته باشند تا پیش‌فرض‌های ذهنی خود را وارد نرم‌افزار نکنند و اساس طراحی سامانه سعدی بر این قرار گرفت که افرادی آن را طراحی کنند که خود بورس را بلد نباشند و بتوانند برای افراد این سامانه را آماده کنند که این بخش‌ها را نمی‌شناسند. بنابراین وقتی به سامانه سعدی نگاه می‌کنیم، از مفاهیم عام استفاده شده و اطلاعات تخصصی بازار را وارد آن نکرده‌ایم. محمد قاسمی با توضیح اینکه در بحث رابط کاربری نیز فردی که این بخش را طراحی می‌کرد با بازار سرمایه آشنایی نداشت، اما به گونه‌ای طراحی کرد که برای مشتری راحت باشد، گفت: در مدت زمان کمی به تعداد کاربر زیادی نزدیک به 40,000 نفر کاربر همزمان رسیدیم که بار سنگینی را بر دوش سیستمی که جدید راه اندازی شده بود انداخت. نوع فروش سهام عدالت از سوی دولت اشتباه بود. اگر مدیریت سهام عدالت در اختیار شرکت‌های فناوری مانند سوشیانت قرار می‌گرفت، آیا مشکلاتی که اکنون برای سامانه‌ها وجود داشت شکل می‌گرفت؟ این سوالی بود که قاسمی در پاسخ با آن گفت: قطعاً این مشکلات شکل می‌گرفت. چرا که بسیاری از مشکلاتی که وجود داشت به شرکت‌های فناوری مرتبط نیست، بلکه به نوع سازوکار تخصیص و فروش سهام عدالت، سپرده‌گذاری مرکزی، قوانین و مقررات سازمان بورس برمی‌گردد. اینکه اکنون سهامی به فروش نمی‌رود، دلیل آن سازمان بورس نیست که اجازه فروش نمی‌دهد، بلکه مکانیسم کارآمدی است که وجود دارد. همچنین نباید خرده فروشی در سهام عدالت انجام می‌شد. و از همان ابتدا باید با تشکیل بازاری به صورت بلوکی این سهام به فروش می‌رسید. بنابراین ربطی به فناوری ندارد. بیشترین چالش در بحث سیاست‌گذاری‌ها و عدم هماهنگی‌ها در ارکان بازار است. به گفته او، این فضا اکنون هم بهتر نشده است. اکنون چندین هزار میلیارد تومان درخواست فروش نزد کارگزاری فارابی وجود دارد که اجازه فروش وجود ندارد. از سوی دیگر، مشتریانی که درخواست فروش گذاشتند نمیتوانند پول خود را دریافت کنند. همه اینها را در فناوری میتوان انجام داد، اما وقتی در معاملات الگوریتمی محدودیت ایجاد میشود و اجازه فروش وجود ندارد، نمیتوان کاری انجام داد. فروش سهام عدالت و ابهاماتی که وجود داشت. پویا قاسمی در ادامه شیوه فروش سهام عدالت در سامانه سعدی را توضیح داد و در این باره گفت: در حال حاضر سیستم فروش سهام عدالت خارج از هسته و به صورت بلوکی توسط کارگزاری ها انجام می شود. در این میان یک شرکت واسط به نام شرکت نرم‌افزاری صحرا وجود دارد که بانی طراحی سیستم مرکزی فروش سهام عدالت است. در واقع شرکت سپرده‌گذاری با شرکت صحرا آن را پیاده کردند. شرکت صحرا وقتی API را به ما تحویل داد، در نسخه اولیه آن فقط می توانستیم این موضوع را مطرح کنیم که این کد ملی درخواست فروش 30% داده است. شرکت صحرا این درخواست را ثبت می کرد و ارزش گذاری ها را انجام می داد و پس از آن در پنلی به کارگزاری ها اعلام می شد که در این میزان برای شخص فروخته شود. به گفته او، در نسخه های اولیه تعریفی از 30% اول و 60% بعدی به طور مشخص وجود نداشت. هنوز نیز قانون نوشته شده ای برای انتخاب این قضیه نیست که هر سامانه به چه شکل سهام را انتخاب کند و بفروشد. قاسمی با اشاره به اینکه حدود 2-3 هفته اول فروش هیچ پرداختی انجام نمی‌شد توضیح داد: مدتی که گذشت API ها تغییر کرد و بدین ترتیب کاربر می توانست این انتخاب را داشته باشد که چه سهمی را بفروشد. در واقع سبد خرید به کاربر داده می شد. تنها کاری که ما انجام می دادیم این بود که بیشتر از 30% به فروش نرسد. این مسئله هم خود ابهام داشت. دقیقاً 30% چه چیزی را باید به فروش می رساندیم؟ 30% تعداد سهم، ارزش هر سهم یا ارزش کل. اینها مواردی بوده که در حین کار اضافه می شد و با شرکت سپرده گذاری و شرکت صحرا هم مطرح می کردیم. حتی با فتا هم مطرح کردیم، چرا که مردم از فروش سهام عدالت ناراضی بودند و نمی دانستند که کارگزاری چه 30% را برای آنها می فروشد. به همین دلیل موضوع به سمتی رفت که کاربر چه سهمی را برای فروش انتخاب می کند. مشکل دیگری که قاسمی با آن اشاره کرد این بود که در ابتدای کار امکان گزارش دهی به مشتری مبنی بر اینکه چقدر از 30% سهامش به فروش رفته است وجود نداشته. او در این باره توضیح داد: کاربران این مشکل را داشتند که چرا برخی سهام آنها به فروش رفته و برخی به فروش نرفته است. اما به مرور زمان شرکت صحرا و سپرده‌گذاری کم کم API های خود را اضافه کردند و سیستم چیزی شد که اکنون مشاهده می کنید. به همین ترتیب بخش های گزارش گیری و پرداخت هم اضافه شدند. چالش پرداخت سفارش ها. قاسمی در ادامه به چالش هایی که در زمان پرداخت به آن برمی خوردند اشاره کرد و گفت بازار بورس مانند بازار خودرو نیست که آن را بفروشیم و پولش را در همان لحظه دریافت کنیم، بلکه سبدی از سهام وجود داشت که یک تکه از سهام آن با فروش بلوکی که کارگزاری انجام میداد به فروش می رفت و پس از آن سپرده گذاری روی آن ارزش گذاری و میزان سهم افراد را مشخص می کرد. روز بعد تعدادی دیگر از سهام را می فروخت. بنابراین اگر فردی 100 سهم خود را به فروش گذاشته بود، به طور تصادفی برای یک نفر همان 100 سهم و برای یک نفر مرحله به مرحله به فروش می رفت. این مرحله واریز شدنها به دلیل بحث‌های حسابرسی و پولشویی بوده که امکان تجمیع پولها و واریز شدن یک جا وجود نداشت. هر پولی باید مبدأ و مقصد مشخصی داشته باشد. بنابراین مشکلات زیادی بر سر بحث پرداخت وجود دارد که اینها همان زوایای پنهانی است که دیده نشده است. به طور مثال بحث قیم، فردی که حساب او مسدود شده یا شماره حساب به نام خودش نبود، مواردی است که در بحث پرداخت با مشکل مواجه می شدیم. این تطبیق‌هایی بوده که سامانه‌ها نمی توانستند آن را انجام دهند و می گفتند که این حساب اعتبار ندارد. او با بیان اینکه این فروش‌ها فقط درخواست فروش است توضیح داد، یعنی کاربر درخواست فروش می دهد ولی تضمینی مبنی بر اینکه این درخواست در همان لحظه به فروش رود وجود نداشت. در چند هفته اخیر نیست که بازار منفی شد، این بحث به وجود آمد که کارگزاری ها نمی توانستند سهام عدالت را بفروشند و درخواست های فروش مردم هم زیاد شده بود. این نارضایتی کلی روی سهام عدالت به وجود آمده بود و مختص به سامانه خاصی نبود. جعفرخانی نیز اشاره کرد که سوشیانت آمادگی کامل دارد که همه همگام سازی ها را انجام دهد. اما باید دید که چه سیاست گذاری از سوی سازمان بورس یا شرکت صحرا مطرح می شود. این یک فرصت است و ما نیز با همین هدف حرکت کردیم که سامانه را توسعه دهیم و به این بخش از بازار سرویس بهتری ارائه دهیم و ارزش افزوده ایجاد کنیم. اما متاسفانه با قوانین دست و پاگیری که وجود دارد، این کار متوقف شده است. نکته مهمتر این است که ما چابکتر و سریعتر عمل می کنیم. چرا که شرکت‌های فناوری اطلاعات خلاقیت را به عنوان مهمترین عامل حرکتی سریع می‌دانند. به گفته او، یکی از مزیت‌های سوشیانت این است که سعی کرده افراد استارتاپی جوان و خلاق را که در جامعه کسب و کاری وجود دارند در خود جای دهد. اینجا فردی 18 ساله در کنار افراد باسابقه‌تر در حال فعالیت است. در واقع هم‌افزایی از تجربه و انرژی که یک جوان مستعد دارد باعث شده که سوشیانت اکنون در هر حوزه‌ای به شکل چابک حرکت کند و قدم‌های محکم و سریعی بردارد. اپلیکیشن سعدی چه امکاناتی را فراهم می‌کند؟ دباغ‌ها در خصوص امکاناتی که نسخه اپلیکیشن سعدی فراهم کرده گفت در خصوص وب اپلیکیشن به روز رسانی به دشواری انجام می‌شد و از همین رو نیاز کاربران به سرعت تامین نمی‌شد. این مشکلات باعث شد که برای کاربران در پلتفرم اندروید اپلیکیشنی را راه اندازی کنیم. تمام امکاناتی که در نسخه وب بود برای اندروید نیز همزمان به روز شد و در اختیار عموم قرار گرفت. استقبالی که از نصب این اپلیکیشن صورت گرفت نشان داد که نیاز به یک اپلیکیشن اختصاصی وجود داشته است. او با اشاره به اینکه بعد از آغاز فروش 60% تصمیم گرفتیم ثبت فروش 30% را هم نگه داریم توضیح داد. با این کار کاربری که می‌خواهد بخشی از سهم خود را به دلیل نیازمندی که دارد بفروشد مجبور نخواهد بود که یک درخواست را قبول کند و گزینه‌های دیگر خود را از دست بدهد. بنابراین حتی در فروش انتخابی که میتواند هر سهامی را برای فروش انتخاب کند، این گزینه که تا چه اندازه سهام خود را فروخته، درخواست جدید شما چقدر انتخاب شده و چقدر سهام برای فروش باقی مانده وجود دارد. اما گزینه انتخاب برای اینکه حتی بخواهند 30% هم فروخته شود وجود دارد. بدین ترتیب گزینه فروش به طور جداگانه به صورت پیش‌فرض از روی سقف مجاز انتخاب می شود. یعنی کاربر به این فکر نمی کند که گزینه انتخابی او 60% را پر کرده یا نه. به گفته دباغ‌ها در این اپلیکیشن گزارش درخواست‌های در صف معامله یا تماماً معامله شده وجود دارد. اما ریز معاملات بعداً به آن اضافه شد. به طور مثال به تفکیک اینکه از هر نمادی چه تعدادی فروش رفته و ارزش این سهام فروش رفته چقدر است. همه این اطلاعات کم کم و طی بروز رسانی هایی که اپلیکیشن داشته اضافه شده است. قسمت اعلان ها هم به این دلیل طراحی شده تا اخبار مهم را سریع‌تر به کاربر نشان دهیم. موارد دیگر نیز مربوط به حساب کاربری و سوالات متداول است. رابط کاربری ساده. قاسمی در ادامه به بازخوردی که از این سامانه از سوی کاربران دریافت کردند اشاره کرد و گفت حدود 70% کاربران در ورژن PWA فعال هستند. بدین معنی که ضریب نفوذ نرم‌افزارهای موبایلی بالاتر است. به همین دلیل در هفته اول راه اندازی نسخه بومی نرم‌افزار اندروید را نوشتیم تا عملکرد بهتری به کاربران بدهیم و همچنین حجم اینترنت کمتری را مصرف کنند. علاوه بر این، رابط کاربری که در این نرم‌افزار به کار بردیم فوق‌العاده ساده است تا همه بتوانند آن را درک کنند. به گفته او، اکنون نزدیک به 80,000 نصب از طریق کافه بازار انجام شده و حدود 40,000 نصب نیز روی گوگل پلی انجام شده است. قاسمی توضیح داد، اگر شما در این دو برنامه واژه سهام عدالت را جستجو کنید، اپلیکیشن های زیادی بالا می آید که بیشتر آنها کار استعلام سهام عدالت را انجام می دهند. اما تنها اپلیکیشنی که می تواند فروش سهام عدالت را انجام دهد، سامانه سعدی است. قاسمی اضافه کرد که حدود 2 یا 3 هفته که از راه اندازی نرم افزار گذشت و افراد با بورس و سهام آشنا شدند، شروع به ارائه اطلاعات به مردم کردیم. به طور مثال، اگر روی هر سهمی کلیک شود، وارد صفحه‌ای می‌شویم که عمق بازار به کاربران آموزش داده می‌شود تا افرادی که می‌خواهند تخصصی‌تر خرید و فروش کنند، بتوانند از آن استفاده کنند.